أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بر این بود که گاهی صورت علمی مبدا تحقق شیء طبیعی است در خارج، یعنی مبدا فائدی امری است مجرد و معلول امری است مادی. اون مجرد هم مجرد علمی است، یعنی صورت علمی است که منزه از ماده است. این سبب تحقق موجود طبیعی است در خارج. برای این یه براهین ذکر کردن و این بحثی سیر سعودی رو طی کرد که از نفس انسانی عادی به نفوس انبیا و اولیا رسید، بعد از اونجا هم به کار ذات اقدس اله سر در آورد که خداوند با اراده کلی و با علم کلی موجودات خارج را می آفریند. یک وقت بحث در این است که چگونه از یه موجود کلی موجود جزئی نشأت می گیرد، یه وقت بحث در این است که چگونه از موجود مجرد موجود مادی پدید می آید. این دو فصل جدای از هم است. همونطوری که طرح این مسئله در باب علت و معلول اون هم در این جایگاه خاص مناسب نبود، موادش فراهم نبود و صدر و ساقه این فصل هم هماهنگ نیست، این دوتا فصل هم باید از هم جدا بشود، جدا نشود. بحث در این بود که یک امر مجرد سبب تحقق یک امر مادی است. بعد سلسله بحث به اینجا منتهی شد که یک موجود کلی سبب تحقق موجود جزئی می شود. و اصل اشکال معمولا چون از فخر رازی و امثال ایشون هست رو مبنای حکما مشا، تقریب اشکال به این صورت هست که شما معتقدید واجب تعالی علمش به اشیا به نحو کلی است. وقتی علم کلی بود، اراده‌ای که از علم نشأت می‌گیرد اونم کلی است و این طبیعت دارای افراد متعدد است. کلی شامل هیچ کدام از این خصوصیات فردی نمی شود. اونگاه معلوم کلی و مراد کلی، ولی معلول خارجی موجود جزئی است. این خصوصیت های شخصی نه معلوم است و نه مراد. قهرن این اشخاص اگر بخواهند در خارج یافت بشوند علت ندارند. پاسخی که مرحوم صدر متعدین دادن این است که جزئی دو قسم است. یه وقت است که اون موجود مجرد است و نوعش منحصر در فرد است و این طبیعت بیش از فرد به این نوع بیش از یک فرد نخواهد داشت. چنین جزئی میتواند معلوم و مراد باشد، برای اینکه اگر خود طبیعت معلوم است و مراد و این طبیعت منحصر در فرد است و خصوصیت های شخصی لازمه این طبیعت است، علم به اون طبیعت و اراده اون طبیعت در حقیقت مستلزم علم به اون شخص و اراده اون شخص است. پس از این جهت محذور ندارد. ولی اگر اون طبیعت کلی بود و دارای افرادی بود، علم گرچه علت فاعلی هست، اراده گرچه علت فاعلی هست، ولی اون افراد یکی پس از دیگری به وسیله علل معده تخصص می‌یابند. یا به علل معده کارش این نیست که معلول بیافریند، کارش این است که قابل را به فیضیابی فاعل نزدیک می‌کند و فیض را از فاعل به قابل می‌رساند، یا قابل را برای دریافت فیض آماده یا آماده تر می‌کند. اون فردی که واجد این خصوصیت نیست اصلا یافت نمی شود. اون فردی که واجد این خصوصیت هست در مرتبه معین یافت می شود و افراد دیگر یا قبل از او یا بعد از او هر کدام برابر با استعداد خاص خود یافت می شود. اونگاه یه مثال ذکر می کند. مثلا اگه کسی اراده زیارت بیت الله داشت، این اراده سفر بیت خدا یه اصل جامعه است، شامل همه این قدم ها و خطوات می شود. با همون اراده اول که اقدام وسطی و نهایی رو بر نمی دارد، با اراده اول اون قدم اول رو بر می دارد، وقتی قدم اول برداشته شد، زمینه فراهم می شود برای اراده قدم دوم و اراده می کند که قدم دوم رو بردارد، بر می دارد. پس با همون اراده حج همه این خطوات و اقدام و گام ها برداشته شده است، منتها هر کدام در طول هم. و سرش این است که اگر یک قدم مشخصی بخواهد در خارج یافت بشود، باید مسبوق باشد به قدم قبلی، و اگر قدم قبلی برداشته شد، این قدم بعدی آماده تحقق خواهد شد، فیض از اون اراده نشأت میگیرد، به این قدم بعدی میرسد. این خطوات هر کدام در جا خود هستند و هر سابقی زمینه را برای تحقق خطوه لاحق فراهم میکند. این خلاصه بیان مرحوم صدر متعلین در این بخش از اسفار. بله، چون اون قدم اول هیچ شرطی ندارد، شرط همه شرایطش حاصل است، هیچ شرط مفقودی ندارد، لذا تحقق پیدا میکند. چون نفس از یک جهت به ماده خارج وابسته است و در اثر احساسی که دارد به ماده خارج وابسته است، بخواد بدنش حرکت بدهد و پاش حرکت بدهد، میبیند به اینکه پا در این قدم اول مشکلی ندارد که قدم بردارد و حرکت بکند. اما اگر بخواهد بعد از دو فرسخ یا سه فرسخ رو قدم بزند، این باید همه این اقدام وسطیه طی بشود تا نوبت برسد به اینکه اراده کند قدم را بگذارد سر فرسخ دوم یا فرسخ سوم. این کار در باره انسان و امثال انسان به محذور هست، لکن همونطوری که طرح این مسئله در این فصل مناسب نبود، پاسخها هم نامناسب هست. اگر زمینه بس فراهم بشود، اونگاه اون جواب نهایی روشن ذکر بود. اولا این مثالی که گفتن با ممثل خیلی فرق میکنن. در مثال نفس دارای شؤون کثیر است و همه شؤون کثیر را خود نفس هماهنگ می کند. نفس اول یه اراده کلی دارد، بعد ارادات جزئی، و هر کدام از اون ارادات جزئی وقتی محقق شده زمینه را برای بعدی فراهم می کند. مثلا اول کسی می خواهد عالم بشود، این یه هم اراده کلی است، از یک علم کلی نشأت گرفته، این تصور کرده و فهمیده و تصدیق کرده که معرفت چیز خوبی است، علم چیز خوبی است. به دنبال این جستجو میکند که کدام علم برای او مناسب تر است، رشته را مشخص میکند. اگر رشته مشخص شد، کدام کتاب که در اون رشته نوشته شده مناسب است، او را هم بررسی میکند. در چه وقتی پیش چه استادی در چه زمان و مکانی این علم را فرا بگیرد، همه را یکی پس از دیگری بررسی می کند. از کدوم راه برود به اون مدرسه و اون درس را فرا بگیرد، همه اینها را می اندیشد. برابر این اندیشه های نازل که از اون اندیشه جامع و کلی نشأت گرفته است تصمیم می گیرد. اون تصمیم کلی هم تصمیمات جزئی را زیر مجموعه خود دارد، بنابرای هم در نشأه نفس علوم فراوانی زیر مجموعه اون علم کلی است و هم ارادات فراوانی زیر مجموعه اون اراده و عزم کلی است، و هم در نشأه ابزار این قدم ها را یکی پس از دیگری طی می‌کند، چون ابزار در اختیار است. ولی اگر در باره ذات اقدس اله کسی این چنین پنداشت که علم او کلی است و قهرن اراده او هم کلی، قبل از اینکه اون معلوم جزئی بشود و اون مراد جزئی بشود، باید این علم و اراده جزئی بشود، و علم و اراده جزئی به وسیله قوه خیال و واهم و امثال ذالک است. اگر یه موجود منزه از تخیل و توهم بود و اینا جزء اوصاف سلبیه او بود و ادراک او فقط عقل تعقل محض بود، او اصلا نمیتواند جزئی بیندیشد. جزئی اندیشی جزء اوصاف سلبیه اوست. این نظیر نفس انسان نیست که بعد از درک کلی چون دارای خیال و وهم است جزئی را می اندیشد، بعد اندیشه های جزئی اراده های جزئی را به همراه دارد، بعد به وسیله اراده های جزئی کارها در خارج محقق می شود. ولی در بار ذات اقدس اله که این چنین نیست، که به وسیله بعضی از قوا علم و اراده کلی داشته باشد، به وسیله بعضی از قوای دیگر نظیر خیال و وهم اراده جزئی داشته باشد، بعد اون اراده های جزئی را بخواهد پیاده کند. این طور که نیست. پس مثال با ممثل فرق میکند. والذی ینبغی ان یقال این است که ذات اقدس اله در مقام اون بسیط الحقیقه بودن همه اشیاء را عالم است. بسیط الحقیقه کل الاشیاء. و هیچ شیئی با خصوصیت های محدود در اونجا نیست، لذا فرمودن ولیس به شیء منا. چون جمیع اشیاء در مقام علم ذاتی هست، نیازی به قوای نازل نظیر حس و وهم نیست. و همین علم ذاتی که عین ذات حق تعالی است و نظام ربوبی از او یاد می شود، منشأ تحقق نظام تکوین است. والکل من نظام الکیانی ینشأ من نظام ربانی. یعنی اونچه که در عالم تکوین یافت می شود نشأت گرفته از اون نظام ربانی ذات اقدس اله است که عین ذات اوست. او به همه ذرات اشیاء علی ما ینبغی عالم است که چه ذره در چه حدی از وجود خام و مرحله خاص باید یافت بشود، سبب غریبش چیست و بعیدش چیست و ابعدش چیست، اثر غریبش چیست، اثر بعیدش چیست، اثر ابعدش چیست، همه اینها را در نظام ربانی عالم است. و سایه اون نظام ربانی که فیض رحمان رحم نفس رحمانی است، فیض رحمانی است و ما امرنا الا واحده، این واقع می شود. این موجود واقعی هر کدام را در مقطع خاص خود خواهد داشت. این یک واحد واقعی است. و اگر تدریج هست، برای کسی تدریج هست که دارد از این طرف سیر میکند، وگرنه تدرج و ثبات هر دو جزء مجموعی این فیض است. اگر کسی به مرحله ثبات رسید، این فیض منبسط و این نفس رحمانی را ثابت میبیند. و اگر کسی در نشأه تدریج دارد زندگی میکند، خیال میکند که همه اشیاء عالم و فیوزات عالم تغییر پذیر و تدریج پذیر است، همه را تدریجاً میبیند، بنابراین قهرن اشکال میکند، برای اینکه چون خودش در نشأه تدریج است چنین شبهه‌ای به ذهن او میآید. و اما وقتی قدری بالاتر آمد، میبیند که همه ذرات با علم ربوبی معلوم حق است در ذات حق رو قانون بسیط الحقیقه، و ذاتش عین مبدئیت تام است برای تحقق فیض منبسط که ما امرنا لا واحده. این هم دو مثله. و این امر واحد که گذشته نزدیک و دور و آینده نزدیک و دور همه قطعات این امر واحدند، هر موجود را در مرتبه خاص خود خواهد داشت. این هم مطلب سوم. و کلی که در اونجا گفته می شود کلی سعی است، هم فاعل کلی سعی به ذات است، هم فیض کلی سعی بالعرض. این هم مطلب بعدی. و هیچ کدام جزئی نیستن، نه اون فیاض جزئی است نه فیض جزئی است. هم فیض کلی سعی است منتها بالعرض، هم فیاض کلی سعی است منتها به ذات. مطلب بعدی آن است که اگر مجموعه این شبهاتی که در کتابهای عقلی مطرح است یک جا جمع آوری بشود، معلوم میشود که نوع این شبهات از یک جا برمیخیزد و پاسخ نوع این شبهات هم از جای دیگر نشأت میگیرد. بعضی از سؤالها خیلی زندن و از شهرتی برخوردارند، بعضی از سؤالها مشهور نیستن، مستورن. اگر اون سوالهای مستور مشهور بشود، اون جوابهای مستورم مشهور خواهد شد، اونگاه انسان باید دید جامعی هم سوالها را در یک کفه میبیند، هم پاسخها را در کفه دیگر در این میزان قسط و عدل اینها را هماهنگ میبیند. بیان ذلک این است که در بعضی از سوالهای مشهور میبینیم میگویند که به ثابت سیال کیف ارتبط، ذات اقدس اله ثابت است، فیض متغیر است، این متغیر از اون ثابت چگونه پدید میآید. در فصل دیگر میگویند ذات اقدس اله ازلی و قدیم است، فیض او حادث است، حادث چگونه با قدیم ارتباط دارد. این دو تا سوال از شهرتی برخوردارند به عنوان رابطه متغیر به ثابت و رابطه حادث با قدیم. به ثابت سیار کیف ارتبطا به دنبال او مسئله ربط حدوث و قدیم را هم در بر دارد. اینها سوال‌های زنده است. در کنار این یه سوال دیگری که در موطن خاص خود زنده است او هم مطرح است و اون این است که اگر قاعده الواحد حق است، این کثیر از اون واحد چگونه پدید می آید؟ این هم یه سوال. وقتی انسان به سوالها سری زد، قهرن یه سوالهای دیگری که مستور است برای او مشهور می شود، زنده می شود، چه بخواهد چه نخواهد. او اگر سوال نکند درونش او رو وادار می کند که بپرس ولو حرف هم نزند. و اون این است که اگر اون سه سوال حق است، زمینه برای اسئله بعدی هم فراهم است. خب او که بسیط است چگونه مرکب از او پدید می آید؟ او که کلی است چگونه جزئی از او نشأت می گیرد؟ او که مجرد است چگونه مادی از او پدید می آید؟ می بینیم این سه سوال مستور بعد از شهرت اون سه سوال، این هم سوال مشهور، اینا هم می شوند مشهور. منتها این سوالهای مستور در لابلای کتاب هست. مثلا این فصل برای این منعقد شده است که صورت علمی مبدأ تحقق موجود خارجی است. اونگاه زیر مجموعه اوی مطلب مهم الهی و ربوبی گنجنده شده که علم واجب کلی است و ارادش کلی است. اونگاه چگونه علم کلی و اراده کلی سبب تحقق معلوم جزئی و مراد جزئی می شود، در حالی که یه فصل مستقلی را می طلبد. یعنی همون طوری که مسئله ربط متغیر به ثابت، مسئله ربط حادث به قدیم، مسئله ربط کثیر به وحدت هر کدام فصل جدایی دارد، مسئله ربط جزئی به کلی، مسئله ربط مرکب به بسیط، مسئله ربط مادی و مجرد هم هر کدام فصل خاص خود را دارد. یعنی بله، ولی اونجا باز این مسئله مطرح نیست که چگونه کلی و جزئی، چگونه مجرد و مادی، چگونه بسیط و مرکب با هم ارتباط دارن. این رو به عنوان نقض برای مشائی مطرح کرده است که چگونه شما که قائل به علم کلی هستید و قهرن اراده کلی هم علم کلی را همراهی میکند، عالم را فیض حق تعالی میدانید. چون خود اونها واجب تعالی را معاذالله در حدی انسانی میدانند که هم کلی و جزئی را همه درک میکنند. این مثالایی هم که گفته شد مثل این انسانی که گام ها را تدریج بر میدارد، تقریبا از همون نوشته ها به اسفار راه پیدا کرده است. نظر نهایی صدر متعلین هرگز این چنین نیست. خب یعنی سرپلی بود، نمونه جمعی خصوصیاتش
مثل همین رو در اراده و علم جزئی
بفهمید. اونجا چون نصفی وحدت ها کل القوا، ولی واجب تعالی که بسیط است، این چنین نیست. نظام مثال با موصل فرق دارد. در نفس انسانی چون فی وحدت ها کل القوا، در بعضی از مراحل کلی رو درک میکند، اومد قوای مادون او رو مشایعت میکنند، جزئی را درک میکنند، به دنبال درک کلی اراده کلی است، به دنبال که درک جزئی اراده جزئی است، و اراده جزئی به خارج راه دارد. و در واجب تعالی که این چنین نیست که مثلا خیالی وهمی وجود عقلی او را همراهی بکنند، که واجب تعالی که حقیقت کلی را درک کرده است اون را در مرحله خیال و وهم نازل بکند.
اراده ما این اراده پروردگاره و اراده ما جزئیست.
خب اصل بعد در اینست که چگونه ما پدید آمدیم، ما که اراده جزئی داریم پدید آمدیم. ما چون ما را از کجا با چی اراده دارد؟ نه اون حرف دیگه است. برای از آن است که اگر ما بگوییم خداوند هم مثلا به وسیله در مرحله لوح محفوظ یه جور علم اراده دارد، در مرحله محو اثبات یه جور اراده دارد، اونگاه اصل سوال در است که چطور مرحله لوح محو اثبات پدید آمد؟ این ارادات جزئی جایگاهش کجاست؟ هر جا که جای علم جزئی و اراده جزئی باشد سؤال می شود که چگونه اونجا پدید آمد. ولو نفس انسانی جایگاه اراده جزئی حق تعالی باشد، صحبت این است که چگونه این اراده جزئی پدید آمد، یعنی نفس انسانی از فاد تران پدید آمد. ولی اگر گفته بشود که ول کلو من نظام الکیانی ینشأ من نظام ربانی، به این امر واحد به فیض واحد همه را در بد خود نگه می دارد، قهرن اون پنجش سوال به یک سوال جامع برمیگردد و جوابهای گوناگون هم به یک جواب جامع برمیگردد. و اون این است که چون وجود مجهول است، این یک، و این وجود منبسط فیض خداست، این دو، و این هم غیر متناهی است بلا عرض و ذات اقدس اله غیر متناهی به ذات است، این سه، هر کدام از این مراحل را به عنوان مستفیض ما قطعات و حلقات این فیض منبسط و امر واحد می دانیم. یک مرحلش به نام عقل است، یک مرحلش به نام عالم مثال است، یک مرحلش به نام عالم طبیعت است. و برای اینکه چنین محضوری پیش نیاید اصولا عالم مثال را ثابت کردن که حلقه مفقودی در نظام هستی نباشد، فترت و تفره راه پیدا نکند. تحقیق از نشانه های تحقیق عالم مثال این است که موجود کلی نمیتواند به عالم طبیعت راه پیدا کند مگر اینکه قبلا متمثل بشود در مثال منفصل، وگرنه این حلقه مفقوده نمیگذارد که اون طبیعت جامع به صورت فرد در عالم طبیعت ظهور بکند. بنابراین این سه مرحله که میگیم عالم مثال عقل است و عالم مثال است و عالم طبیعت، این تفکیک کردن نظیر اون چه که در همون نوبت‌های قبل رسید یه تفکیکی است به دید ما، وگرنه اینها جدای از هم نیستن. همونطوری که زمین به دور مثلا آفتاب میگردد و این حرکتش هم مستمر هست، ولی ما برای رفع نیازهای خود سال و ماه و عصر و قرن درست میکنیم. این چیز نیست که این سال ها از هم جدا باشن، که مثلا سال 73 از 72، 72 از 71 جدا باشد، که ما بگوییم 1371 گذشت و 1372 رسید. این مرتب دارد میگردد، همونطور که شب و روز از هم جدا نیست، هر جا شب است در قبالش روز است و هر جا روز است در مقابل او شبی هم هست. همیشه مشرق و مغرب هست، همیشه شب و روز هست، همیشه نه. هر لحظه یه جا شب است، یه جا روز، یه جا نصف لیل است، یه جا نصف نهار، یه جا صبح است، یه جا اول مغرب است، یه جا اول صبح. هر لحظه این زمینی که دور خود می‌گردد. ما برای رفع نیاز اجتماعی و عادی من شب و روزی درست کردیم، ما و سال و قرن است درست کردیم، وگرنه این یه واحد است دارد می‌گردد. و از این باستر به جلوتر مسئله حرکت جوهری است، و از این باستر اون فیض منبسط است. این امر که واحد حقیقی است، این چیزی نیست که عالم مثالش از عالم طبیعت جدا و عالم مثال عالم طبیعت از عالم عقل جدا. این وجود گسترده است که ما نامگذاریمون برابر درک های علمی ماست که نظام های علمی ما و نیاز های علمی من را برطرف کنیم. همونطوری که تقطیع کردن این حرکت زمین به دور شمس برای رفع نیازهای اجتماعی ماست که سال و ماه درست کردیم تا مشکل خودمون رو برطرف کنیم، وگرنه اون یه واحدی است دارد میگردد. این تقطیع عوالم به عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت یا عالم جماد و عالم نبات و عالم حیوان و فرشته و امثال زال، چه در قوس سو چه در قوس نزول، برای حل مشکل معرفتی ماست. وگرنه به ما امرنا الا واحده. تشکیک حق است، برای اینکه خود این یکسان نیست، بعضیاش ضعیف است بعضیاش قوی. یک واحد کثرت حقیقی است، برای اینکه این مرحله‌ای که میگوید نور ضعیف است نور قوی، این مقبب و مرتبه است. شما حساب کنید، یه فرضی کنید یه نهر روانی بعضیاش کم آب میاد بعضی، اما یک نهر است. یه اقیانوسی است، بعضی عمق بیشتری داره بعضی عمق کمتر. اقیانوس که دو تا اقیانوس نیست، بعضی از اونها اقیانوس‌های یک سانتی هستند، مثل آدمی که اطلاعاتش زیاد است، کشکول گونه حرف میزند ولی عمقی ندارد، این یه اقیانوس یک سانتی است. بعضی اینا اقیانوس هستند، واقعا اطلاعاتشون بعضی از قسمت ها کمه بعضی از جهاز زیاده. بعضی اینا اقیانوس میلیارد متری هستند، یعنی ساحلش هم مثل عمق اقیانوس هستند. بالاخره این فیض منبسط یه واحد است برای همه شوقی. اقیانوس که چند تا دریا نیست، یه دریاست، بعضی ها عمیق تره بعضی ها کم تره بعضی ها بیشتر. یا یه تنابی رو فرض کنید که بلاخه بعضی هاش زخیم تره بعضی ها متوسط تره بعضی باریک تره، ولی یک تناب است. حالا اینا برای تقریب ذهنه. اون وجود واحد واقعی بالاخره بعضی هاش ضعیفه بعضی هاش اضعفه بعضی ها قویست بعضی ها اقواست، و این ضعف و قوت مقوه مرتبه است، نه مقوه اصل این حقیقت امر واحده. و هم تشکیک هم میماند و وحدت هم میماند و اتصال هم در جاش محفوظ است. حالا ما خیال میکنیم دنیا از برزخ جداست و برزخ از آخرت جداست، این چنین که نیست. این گذشته دور و نزدیک، آینده دور و نزدیک یه واحد واقعی است. ما اینجا که هستیم میگیم دنیا، بعد وقتی تبدیل میشیم اونچه که خودمون بر سر خودمون میآید این رو بر سر فیضمون بسط میاریم، میگیم فیض عوض شد، در حالی که ما عوض شدیم. ما عوض شدیم از این مرحله به مرحله دیگر، انما تنتقلون من دار الى دار، نه اینکه واقعا تقطیع شده باشد یا گسیختگی در کار باشد. لذا فهمود این وسطا برزخ است، اگر چونچه عدم باشد که عدم برزخ بین دو طرف نیست. بالاخره این انسان بدون تخلل عدم این سیر را ادامه میدهد. متباین نیست، متفاوت است و تشکیک محفوظ هست. خصوصیت مراتب. مطلب بعدی آن است که بله،
من باز اون چیزایی که در درون هم هستن باز میشه، مثلا عالم ماده با مثال، مثال با عقل، اینها به خاطر احاطه‌ای که دارن باز یه نوع اتحادی باز میتونه وحدت نداره. این چیزای عرضی دو تا سنگ کنار هم گذاشته شده این چیزی
میشه. بله، ما یک بحثی در آثار حق تعالی خواهیم داشت، یعنی ماهیات. یه بحثی در افعال حق تعالی خواهیم داشت، یعنی وجودات. اگر گفتیم ماهیت اعتباریست و اصیل نیست، این ماهیت دو تا لحاظ دارد. یکی این که منهی سوهیه بدون وجود، این نه تنها فعل حق نیست، اثر حق هم نیست. قهرن از حریم علت و معلول و فعل و فاعل بیرون خواهد بود. اما ماهیتی که هم اکنون موجود است، در پناه وجود سهمی از واقعیت پیدا کرده است، از چنین ماهیتی به اثر یاد میکنن، میگن اینا آثار حق تعالی هستن. از وجود به افعال حق تعالی یاد میکنن، از اون علم و قدرت و اینا آثار حق تعالی، و ذات حق تعالی که خوب حسابش جداست، ذات است و وصف است و فعل است و اثر. این یه بحث. بحثی دیگران است که اگر ماهیتی موجود بود یه ارتباطی با واجب دارد، میگن واجب فاعل به علت فاعلی این ماهیت های موجود است، یعنی علت فاعلی شجر موجود، حجر موجود، انسان موجود، فرس موجود است. وقتی دقیق تر شدن ماهیت را گذاشتن کنار، وجودات اینها را بررسی کردن، اونگاه بحث عوض می شود. نمی گوین خدا فاعل وجودات است، می گوین مقدم وجودات است. برای اینکه اگر این وجودات عین ربطن میشن متقوم، قهرن ذات اقدسی اله میشود مقوم. و اگر بحث وحدت تشکیکی به وحدت شخصی راه پیدا کرد، در همه این حالات اون چه که ضرر می کند این افعال و ممکنات و عالم و آدم هن. اینها کمایگیشون روشن می شود و فروغ واجب تعالی ظهور می کند. دیگه مسئله همونطور که علت فاعلی رخت بر می بندد به مقوم متقوم و مقوم و متقوم خواهند بود، رابطه تقویم است، یعنی واجب مقوم است به وجودات متقوم. از اینجا میبینیم باز شکل عوض میشود، میشود ظاهر و مظهر. ولی
برسیم به سطح عرفان،
وجودات، بله. خب ما آثار که گذاشتیم کنار، یعنی ماهیات که گذاشتیم کنار، مسئله شجر و حجر رخت برای مندم میشود وجودات. این وجودات یا متباینن یا تشکیک، چون تباین باطل شده است بهره میشود واحد تشکیک. در وحده تشکیکی همین که کسرت به وحدت برگردد تشکیک تأمین است، میموند دو تا وجودی که وجود شجری که وجود حجر، حجریت و شجریت که ماهیت از رخت بربست، میموند دو تا وجود. این دو تا وجود در اصل وجود با هم شریکن و در اصل وجود از هم ممتازن، بهره میشه تشکیک. این دوتای عددی هن که با اون وحدت گسترده منافات ندارن، چون وحدت و کسرت مقابل هم هن. این یه مطلب،
بله، اون وحدت و گسترده
مقابل ندارن.
وحدت سعی در خداوند مطالبی وجود واحد شخصی با سعی وجودی
بله.
در دلایت هم بله. اما این یعنی چه سعی وجودی در حالی که ما یک کسراتی ممتازه از هم و مباین به تشخصاتی که هر کنان دارن بس ماهیت رو هم پیش نمیشه
بله.
وجود هر کدام مسابق از با تشخص خودش، اون یکی هم وجودی داره با تشخص خودش. حالا این دوتا چطور وحدت بینا و یه سعه ای ما بین این دوتا سعه یعنی؟
بله، ما این وقتی که میگیم دوتا دیگه وحدت عددی رخت بر میبنده میشه کسرت عددی. وحدت و کسرت همیشه مقابل همه، هر اندازه که وحدت اوج گرفت کثرت هم در مقابل او است. اگر وحدت عددی بود کثرت عددی با وحدت عددی ناهماهنگ است، تقابل دارد. اگر وحدت نوعی بود کثرت نوعی با او ناهماهنگ است. اگر وحدت جنسی بود کثرت جنسی و هاکسا. ولی اگر وحدت نوعی بود با کثرت عددی هماهنگ است، یعنی یک شی که ده تا همونجا که ماهیت محفوظ است، انسان وارد یه باقی می شود که مثلا هزار درخت انار دارد، واقعا یک نوع است، یعنی یکی نوعی با کثرت عددی می سازد. این در بحث های مفهومی و ماهوی. ولی اگر همین را در مسئله وجود پیاده کردیم، گفتیم وحدت سی ای دارد، این وحدت سی با کثرت مرتبی هست، بله، و این حقیقت همشون وجود است. یعنی ما یه مفهوم واحد انتظار میکنیم، بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. اون که یه وقت است ما یه وقت است میگیم وجود این شجر و وجود اون حجر، شجریت و حجریت که رخت بر بست، دو تا وجود سر جاش محفوظ است، این درسته، این میشه وحدت عددی. و چون مفهوم وجود واحد است، این کثرت های عددی باید به وحدت برگردد، به اینکه لعن معنن واحدن لا ینتظم به مال ها و توحد و مال هم بیقر. پس مصداق این هم باید حقیقتا واحد باشد. این دو مطلب، اون مصداق میشد حقیقت واحده که ما این مفهوم را از اون حقیقت میگیریم، اون حقیقت واحده که عین کثرت در خارج وجود دارد، همونطوری که کلی طبیعی وجود دارد منتها عین افراد است. اینجا هم این حقیقت واقعا وجود دارد و عین ایناست.
ولی ما هیچ
وقت در کلی طبیعی وحدت سعی، کلی طبیعی وحدت سعی است دیگه. برای اینکه مثلا 10 نفر که اینجا نشستن، ما 11 تا مفهوم داریم، یه چون 10 به قضیه داریم، 10 نفر که اینجا نشستن بگیم هازا انسانون، هازا انسانون، هازا انسانون، 10 تا موضوع داریم و یه محمول. این 10 تا موضوع موجودن، اون یه محمول هم موجود است. این که مشترک لفظی که نیست که، اگه مشترک لفظی بودن ما 20 تا مفهوم داشتیم، 20 موضوع داشتیم، 20 مفهوم، محمول
متکثر
است به تکثر افراد. بله ولی به نحو کثرت وجود دارد. مثلا زید به نحو وحدت وجود دارد، امر به نحو وحدت وجود دارد، انسان واقعا وجود دارد به نحو کثرت. انسان یعنی ده تا انسانیت هست، نه یک انسان. اون یک انسان تو ذهن است. ده تا انسانیت است به انسان که کلی طبیعی به نعت کثرت وجود دارد. یعنی ما غیر از زید که منهو به علاوه ماهوست، ماهو هم داریم. هازا زیدون حقیقتن، هازا انسانون حقیقتن، زاکه امرون حقیقتن، زاکه انسانون حقیقتن. پس انسان که کلی طبیعی است به عنوان موجود یازدهم در کنار اینها هست، منتها عین اینهاست. نه اینکه ما سرشماری بکنیم، آمارگیری بکنیم، بگیم 11 نفر در خارج موجودن. یک زید داریم که وحدت شخصی داره، یک امر داریم که وحدت شخصی داره، یه چیزی هم هست که عینی همه ایناست. خب این برای تقریب ذهن است. در مسئله اون وحدت تشکیکی، اگر ما وارد یک باغی شدیم، مثلا هزار تا درخت انار بود، مسئله ماهیت که شجریت از سخت بربست، هزار تا وجود است و چون همه اینها هم مشترک لفظی نیستن، مشترک معنویان، اون مفهوم جامع وجود را از تک تک اینها انتزاع نمی کنیم، از مشترک به اینها انتزاع میکنیم.
چرا فهم میکنه با ماهیت انسان
را
از
ذهن
تنها انتزاع
میکنیم، از ماهوش انتزاع، نه از منهو. بسیار خوب. بله
اینجا وجود از تک یک وجود خاص،
اما حاضر وجود از حاضر اون چه که ما از این در میاد از حاضر وجود است، نه الوجود المطلق. بسیار خوب. چون در همین هم هست، پس ما منهای اون خصوصیت، منهای خصوصیت مفهوم وجود را اخذ کردیم که مفهوم کلی را اخذ کردیم و در تحلیل ذهن. ولی از بسیار خب، پس ما این جامعه را که بر هر دو به نحو مشترک معنوی صادق است، از چیزی میگیریم که خصوصیت های اینا دخیل نیست. پس اون جامعه هم حقیقتاً باید موجود باشه. این همون سه وجود سعی حقیقت هستی است. البته این کسرت است، این کسرت است، میشه وحدت تشکیکی،
وحدت حقیقتشون، همه اینا حقیقتشون وجود
است. وجود است و در این حال کسی هم چون تشکیک آن است که واقعا کسرتش حقیقی باشد. بله، مند این تقریب ذهن است، مند در ماهیت نوعی کلی طبیعی واقعا موجود است و اینجا اون وجود جامع و حقیقت تشکیکی واقعا وجود است. نه اینکه در خارج کسرت باشد، کسرت وجودات، وحدت بیفتد در ذهن که قول به تباین است. پس اون وحدت هم در خارج است. اگه وحدت در خارج شد میشه معمولا الله واحد. یعنی فیض در مراسم تعریف شد. الحمدلله العالمین.